سلام، جادی هم و داریم با هم پیش میریم کتاب برای پیروزی رو. تقریبا 60 قسمته، پس حالا کار داریم. حدود 1200-1300 نفر فکر کنم دارن جدی گوشش میدن. بسیار هم باعث خوشحالیه. یکی به ایمیل زده بود که جادی این پروژه که شروع میکنی اشتباهه، چون که تو وقتی رادیو میدی مثلا 30,000 نفر گوش میدن، این رو افراد کمتری گوش میدن. حرفش از این نظر درسته، ولی این کتاب انتخاب کردیم یک برای شرایط فعلی کشورمون، دو برای زنده نگه داشتن امید، و اینی که رادیوی معمولی اگر فقط شروع می‌کردیم بسیار کار عادی بود. شرایط عادی نیست، اصلا عادی. و از اون طرفم چیز ماندگار خوب هست. اصلا اگه بیافتین تو این تله که چیزی رو درست کنین که بیشترین نفر میخواد گوش بده، دائما میافتین توی معمولی ترین و متوسط ترین چیزها، حتی بدتر، چون آدمای متوسط احتمالاً کمتر گوش میدن. اگه خواستین یه بار بازش، ولی چیزی رو درست کنین که فکر میکنین خوبه. کتاب داره پیش میره. مقدار زیادی آشنا شدیم با گولد فارمرها، کسایی که تو بازی طلا به دست میارن و بقیه قصه ها که الان دیگه میدونین. یکی از این گروه ها گروه ملا بود که تو هند بازی میکردن، چون بازیش خیلی خوب بود. یکی شروع کرد بهشون پول دادن برای اینکه بره اونهایی که این آدم خاص که حالا رئیسش بهش گفته میگن رو تو بازی بکشه، از بازی بیرون بندازه. و ایدهش این بود که به احتمال زیاد خب نمیخوان گولد فارمرای دیگه باشن. ولی بعدن یه بازیکن دیگه ای که حالا نمیشناستش دقیقاً کیه، با یک تیم بسیار قوی ظاهر شد جلوی تیم ملا و بهشون توضیح داد که شاید یه چیزی مثل اتحادیه بیشتر به ما کمک کنه. اگه ما شروع کنیم هممون با هم جنگیدن، عملاً هممون فقط ضعیف میشیم. اگر ما میخوایم که قدرتمند باشیم برای تغییر سیستم، باید هممون وصف بشیم و انرژیامون رو بذاریم کنار هم. اگر هر کدوممون با هر کدوممون شروع کنیم درگیر شدن، چیزیه که یارو میخواد. و ملا اینا رو گوش کرد و چون خیلی دیر وقت بود از کافه نت داشت میومد بیرون که پسر خواهر صاحب کافی نت که یه خوردم مشکوک و بزرگتر و خطرناکتر بود سعی کرد بهش دست بزنه و فرار کرد. ملا پسر رو کتک زد، اومد خونه و قایم. این ادامه اون زن. هر بخش کتاب تقدیم میشه به یک گروهی. تو کتاب اصلی این صحنه تقدیم شده به یونیورسیتی بوک استور تو دانشگاه واشنگتن که بخش علمی تخیلیش با بسیاری از فروشگاه‌های تخصصی رقابت میکنه. دقت کنید، یک دانشگاه کتاب فروشیش رقابت میکنه با بهترین کتاب فروشی‌های علمی تخیلی. تو ایران کتاب فروشی ما چه وضعی؟ ما این قسمت رو تقدیم میکنیم به همه وکلای شریفی که در این سیستم حاضرن در یکی از نچسبترین، بدترین و کثیف‌ترین جاش وارد بشن هر روز برای اینکه دفاع کنن از یک سری حقوق پایه‌ای مینیمومی که آدم‌ها دارن. تشکر میکنم از وکیل خودم، تشکر میکنم از تمام وکلای حقوق بشری خوبی که میشناسیمشون و از اون مهمتر همه وکیل‌های خوبی که نمیشناسیم. مرسی از همه‌شون. تلاش میکنن و بسیار بسیار برای ما ارزشمنده. دقت کنین، تو سیستم قضایی ایران وکیل کار خیلی زیادی نمیتونه بکنه. در اصل اون تیکه شما رو میگیرن، بهتون اتهام علکی میزنن، به زور بهتون فشار میارن با انواع و اقسام روش ها، از وعده وعید تا تهدید تا اجرای تهدید تا هر چیزی، و برای شما پرونده درست میکنن و پرونده به قاضی میره که در واقع بر اساس اون پرونده نظری که گفتن رو بده و اصلا بررسیش براش مهم نیست. شما تا اونجا که وکیل ندارید. بعدش وکیل خیلی هنر کنه میتونه پرونده رو بخونه، یه دوتا کامنت خیلی ملایمی بده به شما که بعد اینا رو بگین. تهش اینجوری نیست که وکیل کار حقوقی دفاعی خیلی عظیمی میتونه تو ایران بکنه، چون اصلا دادگاهی نداریم که توش نظر مهم باشه در واسه تصمیم گرفته شده. ولی وکیل کاری که میکنه خیلی زیاد برای ما اینه که پیگیری میکنه کارمون رو. مثلا اگر حالا معمولا بعد از اینکه محکوم شدیم تو ایران وکیل بیشتر میتونه کار کنه، مرخصی بتونه بگیره، درخواست تجدید نظر بده، یک سری حقوق اولیه رو پیگیری کنه، ولی تهش دلگرمی بسیار بزرگی برای ماست و از همشون بسیار بسیار ممنونیم. و اتفاقا اینی که تأثیرشون مستقیما در پرونده به اندازه یک وکیلی که در جهان با تأثیر بذاره نیست، کارشون رو ارزشمندتر میکنه که هنوز روش تلاش میکنن و حاضر میشن صبح برن قیافه اینا رو ببینن که من و شما، من شخصی ترجیح میدم قیافشون رو نبینم، محکوم بشم برم دادگاه، برم زندان، دادگاه و به اصطلاح قاضی و غیره اصلا نبینم دیگه. ولی این دوستان شرافتمندانه همه تلاششون رو میکنن با هیچ چشم داشت. ممنون. ملا زود بیدار شد. بعد از یک خواب آشفته. در روستا اغلب زود بلند می شد و به پرنده ها گوش می داد. اما وقتی چشمهایش باز شد هیچ آواز پرنده ای نبود. فقط وزوز آرام داراوی که اون شهریه که توشن، ماشین ها، موش ها، آدم ها، صدای دور کارخانه ها، بز ها. یک خروس. خب این هم نوعی پرنده بود. یک لبخند کوچک روی لبهایش نشست و حس بهتری پیدا کرد. البته نه خیلی. نشست و چشمهایش را مالید. دستهایش را کشید اینجوری. گوپال هنوز خواب بود. آرام خور و پف میکرد. روی شکم دراز کشیده بود. همانطوری که وقتی بچه بود میخوابید. ملاب دستشویی نیاز داشت و چون هوا دیگر روشن بود به جای استفاده از سطل در پوشدار داخل اتاق تصمیم گرفت برود به دستشویی عمومی کمی دورتر. در روستا یک توالت درست داشتند. گودال عمیق با یک کوزه آب تمیز بیرونش که زنها همیشه پر نگهش می داشتند. اینجا در داراوی دستشویی عمومی جای بسته تر و بدبوتری بود. هیچ وقت خیلی تمیز نبود. خانواده های جا افتاده در داراوی توالت خصوصی خودشان را داشتند. پس دستشویی های عمومی فقط توسط تازه واردها استفاده می شود. امروز صبح خیلی بد نبود. زنهایی بودند که حتی از او زودتر بلند می شدند تا با آب پمپ شده از شیر آب عمومی آن را آب بکشند. اما به غروب که نزدیک تر می شدند دیگر بویش اشک آدم را در می آورد. در خیابان جلوی خانه پرسه زد. هنوز خیلی داغ نبود یا خیلی شلوغ یا خیلی پر سر و صدا. آرزو می کرد بود. شاید سر و صدا و جمعیت نگرانی که در ذهنش می تاخت را خفه می کرد. شاید گرما آن را می پخت و خشک می کرد. موبایلش را با خودش آورده بود. با اعلانهایی درباره چیزهای جدیدی که می توانست پول بدهد و ببیند می رخصید. موبایلش آنی ویبره می کرد. نمایش ها و کارتون ها و پیام های سیاسی که شب فرستاده شده بودند. بی صبرانه آنها را رد کرد. در دفترچه تلفنش چرخید. روی نام آقای بانرجی توقف کرد و به آن خیره شد. بانرجونی بود که صاحب در واقع بیزنسشون شده بود و میفرستادشون کافه که بازی کنن. انگشتش روی دکمه تماس معلق بود. فکر کرد خیلی زود است. او خواب بود. اما هیچ وقت نبود. بود؟ آقای بانرجی بر اساس پیام‌هایی که به او میداد و میگفت ارتشش باید به کجا حمله کنن به نظر میرسید که همیشه بیدار است. تمام شب بیدار مانده بود. با خانم دیبیندو حرف میزد. انگشتش روی دکمه تماس معلق بود. تلفن زنگ خورد. تقریبا از تعجب انداختش، اما توانست در دستش نگه دارد و زنگ را خاموش کند و به صورت روی صفحه نگاه کند. آقای بانرجی انگار با فکرها و اضطراب خیره کنندش به تلفنش احضار شد. گفت: الو؟ ملا؟ صدایش جدی بود. آقای بانرجی؟ صدایش شبیه جیغ شده بود. چیز دیگری نگفت. ملا این ترفند را می شناخت. با ارتشش استفاده می کرد. به خصوص روی پسرها. هیچ نگفتن یک حباب سکوت در سر حریف می انداخت. حبابی که باد می شد تا آن را پر کند. تا شروع کند به تنین انداختن به اضطرابها و تردیدهایشان. خیلی خوب کار می کرد. خیلی خوب کار می کرد. حتی اگر می دانستی چطور کار می کند باز هم روی خودت به خوبی کار می کرد. لبش را گاز گرفت وگرنه چیزی را فوران می کرد و می گفت. شاید می گفت می خواست من آسیب بزنه یا حقش بود یا من هیچ کار اشتباهی نکردم یا من یک جنگجو هستم، من شرمنده نیستم. آنجا، فکرش آنجا بود. هر چند می خواست لیز بخورد و پشت می خواست به من آسیب بزند پنهان شود. آن فکری بود که نیاز داشت، ارتشی که باید هدایتش میکرد. فکرش را منظم کرد، هدایتش کرد، تبدیلش کرد به یک خط مبارزه منظم و به جلو راندش. برادرزاده احمق خانم دیبیندو دیشب سعی کرد به من حمله کنه. در صورتی که نشنیده باشین خوبه بدونین. یک لحظه صبر کرد. من نذاشتم این کارو بکنه. فکر نمی‌کنم دوباره امتحانش کنه. یک خورناس آمد. خیلی خفیف از خط تلفن. یک خنده سرکوب شده. خشم به زحمت مهار شده. من درباره‌اش شنیدم ملا. پسر تو بیمارستانه. قبل از اینکه بتواند جلوی خودش را بگیرد جواب داد بهتر. یکی از دنده‌هاش شکسته و ریه‌اش رو سوراخ کرده. اما میگن زنده میمونه. با این حال خیلی نزدیک بود. حالت تهوع گرفت. چرا؟ چرا باید اینطور میشد؟ چرا نمیتوانست او را تنها بگذارد؟ خوشحالم که زنده میمونه. خانم دیبین دو شب به من زنگ زد تا بگه تنها پسر خواهرش مورد حمله قرار گرفته، که توسط یک باند شرور از دوستای تو مورد حمله قرار گرفته، توسط ارتش تو. حالا او بود که خورناس میکشید. اینو میگه چون خجالت میکشه که اینطوری توسط من کتک خورده. اینکه یه دختر کتکش زده رو نمیخواد بگه. دوباره سکوت در گفتگو حبابی ایجاد کرد. منتظره بگم متاسفم که جبرانش میکنم، که میتونم از دستمزدم کم کنه. فکرش رو خورد داد. این کارو نمیکنم. خود احمقش باعث شد به من حمله کنه. حقش بود. خانم دبیندو شروع کرد به حرف زدن، ولی بعد توقف کرد. مکس کمی دیگر ادامه داد. چیزهایی مثل این هزینه داره ملا. همه چیز هزینه داره، میدونی؟ برات هزینه داره که تو کافه خانم دبیندو بازی کنی، برای من هزینه داره که تو میری اونجا، و خب این کاری هم که کردی هزینه داره. حالا نوبت او بود ساکت باشه و بگذار طرف مقابل فکر کند تا جایی که میتونه. آه بله، که خب فکر میکنی من قبلا هزینه کاراشو بهش دادم، هزینهش پرداخته شده. داشت فکر میکرد. به من گوش میدی؟ صدای مبهمی برای تایید درآورد. به خودش اعتماد نداشت دهانش را باز کند. خب با دقت گوش کن. ماه بعد برای من کار میکنی. هر روپیه‌ای که در بیاری مال منه و من این وضعیت رو که سر خودت آوردی حلش میکنم. تلفن را از سرش دور کرد. انگار داغ شده بود و دست و سرش را میسوزاند. به صفحه خیره شد. از خیلی دور آقای بانرجی گفت: ملا، ملا. تلفن را دوباره به گوشش گذاشت. حالا نفس نفس میزد. گفت: غیر ممکنه. سعی میکرد آروم بمونه. ارتش بدون دستمزد نمیجنگن. مادرم بدون دستمزد من نمیتونه زندگی کنه. خونمون از دست میدیم. نه. تکرار کرد: غیر ممکنه. غیر ممکن؟ ملا، بهتر ممکن باشه. چه برای من کار کنی چه کار نکنی، باید این رو با خانم دبیندو حل کنیم. وظیفه منه که حلش کنم به عنوان کارفرمات. من این کار رو انجام میدم، ولی این هزینه داره و تو یه بدهی ایجاد کردی که من باید برات تسویه کنم، و این یعنی آماده باشی که با من تسویه کنی. خب تسویه نکن باهاش. ملا ادامه داد: یه روپیه هم بهش نده. جاهای دیگه هم هست که میتونیم بریم اونجا بازی کنیم. برادرزادش خودش باعث شد. میتونیم جای دیگه بازی کنیم. ملا، آیا کسی دید که این پسر به دست بزنه؟ گفت نه. ادامه داد: صبر کرد که تنها بشیم. و تو چرا باش تنها شدی؟ ارتشت کجا بود؟ اونا قبلا رفته بودن خونه، من دیر مونده بودم. به بیگ سیستر نور که توی قسمت قبلی دیده بودیم، همون بود که ما باهاش حرف زده بود در مورد اتحادیه‌ها، این که به هم بپیوندن میتونن پول بیشتری در بیارن و بهتر کار کنن. و همچنین متامکاش فکر کرد. مکارو یه دوستی برام کامنت گذاشت که متاسفانه اسمش الان یادم نیستش، تو کامنت ها بود، ازش ممنونیم، که به این چیزایی میگن که در واقع یک روباتیک ماننده که شما میرین تو سرش میشینین کنترلش میکنین باهاش حمله میکنین. به اتحادیه فکر کرد. اگر در مورد خواهر بزرگتر نور با آقای بانرجی میگفت، حتما آقای بانرجی عصبانی تر میشد. جواب داد: من داشتم تاکتیک مطالعه میکردم، به تنهایی داشتم تمرین میکردم. با این پسر تنها موندی وسط شب. واقعا چه اتفاقی افتاد ملا؟ میخواستی ببینی بوسیدنش مثل ستاره یه فیلم چطوریه؟ بعدش از کنترل خارج شد، اینطوری بود؟ نه. آنقدر بلند فریاد زد که شنید آدمها در تختهایشان غرغر میکنن. خوابالود از پشت پنجره‌های بازشان صدایش می‌کرد. دیر موندم تا تمرین کنم. اون سعی کرد جلومو بگیره. من اونو زدم زمین و دنبالم کرد. دوباره زدمش زمین. بهش نشون دادم چرا نباید دنبالم می‌کرد. با لحنی که به نظر می‌رسید سعی می‌کند پدرانه، سخت، پیر و مردانه به نظر برسد، گفت: ملا، باید بهتر می‌دونستی که خودتو تو موقعیت قرار ندی. یه جنرال می‌دونه که در بعضی از نبردها با اصلا وارد نشدن به جنگ پیروز میشی. حالا منم که آدم غیر منطقی نیستم، میفهمم تو، مادرت، ارتشت، همشون به پول من نیاز دارن. اگر میخوای به جنگیدن ادامه بدی، خب پول میخوای. تو میتونی مقداری پول از من قرض بگیری تو این ماه و پرداختش میکنیم به بقیه. بعدش میتونی کم کم به من پس بدی تو طول سال بعد، یا حتی اگه شد بیشتر. من میتونم توی 12 ماه آینده از هر 20 روپیه که در میاری 5 تاشو وردارم. اینجوری حسابمون تسویه میشه. امید بود. امید وحشتناک و افتضاح. شانسی برای نگه داشتن ارتشش، آپارتمانش، احترامش. فقط یک چهارم از درآمدش هزینه داشت. سه چهارم باقی میماند. سه چهارم بهتر از هیچ بود. بهتر از گفتن به آماجی بود که همه چیز تمام شده. گفت: بله باشه، خب، اما دیگه تو کافه خانم دیبیندو بازی نمی کنیم. جواب شنید که: اوه نه، نمیشنوم چی میگی. خانم دیبیندو خوشحال میشه که برگردی اونجا. البته بعد ازش عذرخواهی کنی. میتونی پول برادرزادش رو هم خودت براش ببری. این حالشو بهتر میکنه، مطمئنم. مهربونیت زخمهای دوستیتون رو التیام میبخشه. چرا؟ حالا عشق روی گونه هایش بود. چرا نمیذاری بریم جای دیگه بازی کنیم؟ چرا این مهمه؟ چون ملا، من رئیسم، تو کارگر منی و اون کارخونه‌ایه که ما داریم توش کار میکنیم. به همین دلیل. صدایش حالا سخت. همه لرزش نگرانی دروغین صدایش محو شده بود و پشتش یک سایش مثل مالیدن سنگ روی سنگ باقی مانده بود. میخواست تلفن را رویش قطع کند، همانطور که در فیلم ها میکردند وقتی دعواهای قولاسا داشتند و تلفنشان را در چاه میانداختند یا به دیوار میکوبیدند، اما نمیتوانست تلفنش را خراب کند، نمیتوانست آقای بانرجی را عصبانی کند. پس گفت: باشه. با صدای کوچک و آرامی که مثل موشی بود که سعی میکند دیده نشود. موش به حیوانات ممنوعی است که داره تبدیل میشه. دختر خوب ملا، دختر باهوش، حالا مأموریت بعدی تو برات دارم. آماده ای؟ بی‌حس جزئیات مأموریت را حفظ کرد. چه کسی را باید بکشد و کجا؟ فکر کرد اگر این کار را سریع انجام دهد میتواند از او یکی دیگر بخواهد و بعد یکی دیگر. ساعت بیشتری کار کند. بدهی را سریعتر پرداخت کند. جزئیات را برایش تکرار کرد و جواب شنید: دختر باهوش، دختر خوب. و بعد تلفن قطع. تلفن را در جیبش گذاشت. دور و برش داراوی بیدار شده بود. از کنارش رد میشد مثل سنگی در رودخانه. از دو طرفش فشار می آورد. مردهایی با بیل و چرخ دستی، پسرهایی با کیسه های عظیم برنج روی هر شانه، پر از بطری های پلاستیکی کثیف، در راه یک خانه سرد کردن زباله. مردی با ریش بلند و کلاه کوفی، اوناست که اینجوری عربا میذارن. گردانه ها. عربای آفریقا فکر کنم. و پیراهن کورتا که تا زانوهایش آویزان بود. کورتا شبیه اونیه که ما توی جنوب ایران مثلا بلوچستان اینا هم میپوشیم. یک بز را با تناب هدایت میکرد. سه زن در ساری با خط خطی های کشیده روی شکم و کمر به نشانه بچه هایی که به دنیا آورده بودند، سطح های سنگین آب را از شیر عمومی حمل میکرد. بوی غذا در هوا بود. جوشیدن دال و بوی خوش چای. پسری از کنارش رد شد. کوچکتر از گوپال. با دمپایی‌های لاانگشتی، تلو تلو خوران و شلوارک و رشته‌ای از بتل شیرین مریض را به پایین پایش توف کرد. بو یادش آورد کجاست و چه اتفاقی افتاده و حالا چه باید بکنه. از کنار خانواده داست در طبقه همکف رد شد. از پله‌ها بالا رفت و به آپارتمانش رسید. آماجی و گوپال بیدار بودند و مشغول. آماجی آب آورده بود و صبحانه را روی اجاق پروپان درست می‌کرد و گوپال پیراهن و شلوار زانویی یونیفرم مدرسه را پوشیده بود. مدرسه داواری که می رفت. خب ببخشید، تلفن قطع کرد ضبط و برمی گردیم به کتاب. از کنار خانواده داست در طبقه همکف رد شد و از پلا بالا رفت و به آپارتمانشان رسید. خب ببخشید، تلفن قطع شد ضبطش و برمی گرد. از کنار خانواده داست در طبقه همکف رد شد و از پله‌ها بالا رفت و به آپارتمانشان رسید. آماجی و گوپال بیدار بودند و مشغول. آماجی آب آورده بود و صبحانه را روی اجاق پروپان درست می‌کرد و گوپال پیراهن و شلوار زانویی یونیفرم مدرسه را پوشیده بود. مدرسه داراوی که می‌رفت، نیمی از روز طول می‌کشید که به او کمی وقت می‌داد بازی کند و تکلیف انجام دهد و بعد چند ساعت دیگر کنار آماجی در کارخانه کار کنه. آماجی گفت: کجا بودی؟ گفت: تلفن. و به جیب کوچک دوخته شده تونیکش دست. با آقای بانرجی. چانه‌اش را اینور آنور تکان داد. گفت: کار داشتم. چی گفت؟ صدای آماجی آرام بود و پر از بیخیالی دروغین. آماجی لازم نبود بداند چه چیزی بین آقای بانرجی و او گذشته. ملا ژنرال بود و می توانست امور خودش را مدیریت کند. گفت که همه چیز بخشیده شده. پسر حقش بود، با خانم دیبیندو حلش میکنه و همه چیز خوب میشه. و دوباره چانهش را این ور آن ور تکان داد. همه چیز خوبه. من حلش کردم. آماجی به قابلمه و غذای جوشان در آن خیره شد و با خودش سر تکان. هرچند نمیتوانست ببیند، ملا هم سر تکان. او ژنرال روبوت والا بود و میتوانست همه چیز را خوب کند.